أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد. در تفسیر سوره مبارکه طه رسیدیم به آیه 55 و منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. کلام حضرت موسی علیه السلام بود که گفتیم در وسطش خداوند سبحان کلام رو پی گرفت که و انزل من السماء ما، آیه 53، و انزل من السماء ماء، بعد خداوند میفرماید فخرجنا بهی ازواجم من نبات شتا، کلو ورعو انعامکم، بخورید و بچرانید چارپایانتان را، ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، به درستی که در این قضیه آیات و نشانه هایی است برای اولی النهی، که گفتیم اولی النهی صاحبان خرد و اندیشه است، اما قرآن خیلی جزئی تر بیان میکنه. نوها اون کسی که از نحیه، اون قوه نحی در وجودشه که نکن، نخور، نرو، نزن، که این از خصائص عقله. اون کسی که این گونه هست، مراقب خودشه که هر کاری نکنه، هر چیزی نخوره، کلن مراقب خودشه، این آیاتی میبینه. اون کسی که یله و رهاست، این حدود رو تشخیص کور میشه. مثل حیوانات، حیوان گوسفند چطور میچره هر چیزی رو میخوره میره؟ سعدی بیتی داره که میگه تو به سیمای شخص مینگری، ما در آثار صنع حیرانیم. تو میگه خوشگلی و بدگلی طرف رو نگاه میکنی، ولی ما در آثار صنع خداوند حیرانیم. ما چی میبینیم؟ ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ خب که اگر کسی اهل مراقبه باشه، این بصیرتش گشوده میشه و آیات الهی رو میبینه. لازم نیست حتما پیامبری بیاد معجزه نشونش بده، تمام این عالم رو معجزه میبینه، به شرط اینکه طرف اهل مراقبه باشه. منها خلقناکم، شما رو از زمین آفریدیم، و فیها نعیدکم، و در آن عود میدهیم شما را، و منها نخرجکم تارتن اخرى، که بحث چیه؟ مبدأ و معاد. شما رو از زمین آفریدیم، به زمین بر میگردانیم و دوباره از زمین خارج میکنیم، که منظور قیامت باشه. منها نخرجکم تارتن اخرى، که از زمین خارج میشوید بار دیگر. بعد در اینجا میاد وارد داستان دوباره حضرت موسی و فرعون میشه. ولقد اریناه آیاتنا کلها فکذب و ابا، و به تحقیق نشان دادیم به او آیاتمان را کلها، به تمامه، تمام کل آیات رو نشون دادیم، فکذب و ابا، اما تکذیب کرد و ابا کرد از پذیرفتن، سر باز زد. اینجا نشون میده که داستان معجزه حضرت موسی که عصا رو بندازه و اژدها بشه دو بار اتفاق افتاده. یک بار در حضور فرعون که وقتی که با حضرت هارون میرن پیش فرعون اون بحثا رو که میکنن، بعد عصا رو میندازه حضرت موسی به صورت اژدها در میاد و ید بیضا رو نشون میده که اینجا که میفرماد ولقد اریناه و آیاتنا کلها، یعنی اونجا نشون دادیم. بعد حالا فرعون میگه این سحره، ما میتونیم انجام بدیم، که داستان دوباره الان ادامه پیدا میکنه که میفرماد سحره میان و اون اتفاقات میفته. پس این دوبار اتفاق میفته، یه بار در حضور فرعونه، یه بار در ملأ عام پیش میاد. اینجا چرا فرمود ولقد اریناه و آیاتنا کلها؟ ما کلیه آیات اون رو نشونش دادیم، کل آیات رو، ولی فکذب و ابا، اما تکذیب کرد و سر باز زد. یکی میخواد بفرماد چیزی رو فروگذار نکردیم، آیه رو ناقص نشونش ندادیم که بگیم خب اگه کامل میشد ایمان می آورد. چون یه بقیه بحث اینه که طرف واقعا ندیده، یه آیت ندیدم، معجزه ندیدم که ایمان بیارم. اما اینجا میگه نه، ولقد اریناه و آیاتنا کلها، آیاتمون رو کلشو نشون دادیم به فرعون. حالا این کل آیات چی بود؟ اونی که در اون مجلس فرعون میشد نشون بدی، یکی عصای موسوی بود که اژدها شد، و یکی اون ید بیضا، اون دست سفید که خودش اینها خودشون تعویل داره که چیه داستان دست سفید و اینها. اما میگه آیات رو دید ولی تکذیب کرد. پس بعضی ها فرعون صفتن، یعنی تمام معجزات هم ببینن تکذیب میکنن. کم هم نداریم از اینجور آدم ها، کسایی بودن که با دیدن معجزات انبیا رو میکشتن، با دیدن معجزات انبیا رو به قتل میرسوندن. مگه اونایی که حضرت مسیح رو دنبال قتل حضرت مسیح بودن، مگه مرد زنده کردن حضرت مسیح رو ندیده بودن؟ مگه شفا دادن رو ندیده بودن؟ دنبال کشتن ایشون بودن، اگرچه نتونستن و ایشون به آسمان عروج کرد، و همینطور بقیه انبیا. پس این نیست که ندیده باشه. بعضی ها میگن آقا امام زمان چرا نمیاد؟ خب بیاد معجزه نشون بده ایمان میارن. به معجزه نیست، میگه حضرت موسی الان اینجا معجزه نشون نداده، چرا ایمان نمیاره؟ فکذب و ابا، تکذیب میکنه، سر باز میزنه. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضك من ارضنا بسحرك يا موسى. ها گفت آیا آمده ای ما را، لتخرجنا که خارج کنی ما را، من ارضنا از زمین خودمان، بسحرك با سحر خودت ای موسى. این مواجهه حضرت موسی با فرعون خیلی نکاتی در مورد روش مستکبران عالم داره. یعنی مستکبر میگیم کسی که مقابل حق میایسته، حالا چه ابرقدرت باشه چه نباشه، هر کی کسی جلو حق میایسته. یکی از روش های اینها تهمت زدنه، ترور شخصیت. میگیم روایت داریم از تهمت و اشد من القتل، تهمت از قتل شدیدتره، ترور شخصیتی. تهمت هم وقتی بخوره طرف تا بخواد بیاد رفع اتهام کنه از خودش، گاهی وقت نمیتونه. ببین فرعونم داره چی میگه، میگه آیا آمده ای ما رو از زمین خودمون خارج کنی، از کشور خودمون بیرون کنی با سحر خودت؟ چه حضرت موسی چنین چیزی میگه؟ ولی این حرف رعب میندازه تو دل دیگران، میترسن، میگن ای این واقعا آمده این کارو کنه، آمده مملکتمون از دستمون بگیره. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضک من ارضنا بسحرک یا موسی، آمده ای که چنین کاری کنی؟ اونم تهمت چی میزنه؟ ساحری. تهمت ساحری میزنه، میخواد بگه تو از طرف خدا نیستی، اینایی که داری نشون میدی سحر. سحر هم یه علمه، سحر یک علمه که کسی میتونه دنبالش بره یاد بگیره. پس دو تا تهمت زد به حضرت موسی، یکی این که تو میخوای ما رو از کشور خودمون خارج کنی، زمین خودمون بیرون کنی، یکی این که تو ساحری. یعنی با این طرح قضیه سحر ارتباط ایشون رو با آسمان قطع میکنه، میگه تو با آسمان ارتباط، با خدا ارتباطی نداری، این کارهای تو سحره. پس در این آیه دو تا تهمت میزنه به حضرت موسی. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی فلنأتینک بسحر مثله. پس هر آینه می آوریم تو را به سحری مثل آن، یه ما میتونیم این کاری که تو انجام میدی رو سحری مثل تو رو انجام میدیم، چون ابرقدرت فرعون، فرعون در زمان خودش ابرقدرتی بود که آثارش هنوز هست، اهرام ثلاثه مصر. حالا اون موقع ببینید چه عظمتی داشته اونجا که دیگران مرعوبش بودن و این ادعای خدایی میکرد. گفت ما هم سحری مثل تو میتونیم بیاریم. فلنأتینک بسحر مثلهی فجعل بیننا و بینک موعدا، قرار بده بین ما و بین خودت موعدن، یعنی وعدگاهی رو، وعده زمانی رو داره میگه، یعنی یه روزی رو وعده قرار بذار. میخواد بگه من خیلی آدم منصفیم. آیه رو دقت کنید، لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا، که خلف نکنیم، خلف وعده نکنیم، نه ما و نه تو، مکانا سوا، در یک مکانی صاف. چی میخوا بگه اینجا؟ میگه تو وعده بذار، هر جایی که تو بگی ما میایم. دیدید کسی میخواد عربده کشی کنه، مثلا به طرف میخواد دعوا کنه، میگه هر جا تو بگی میاییم. فرعون داره به حضرت موسی میگه، میفرماد، میگه که چی؟ فجعل بیننا و بینک موعدا، تو قرار بذار، هر روزی که تو میگی، هر جایی که تو میگی ما میاییم. یعنی میخواد بگه ما از تو کم نمیاریم. و از طرفی جلو دیگران میخواد ادعای انصاف کنه که ما منصفیم، ببین ما در اختیار این میذاریم، هرچی که این باشه، هرچی که این بگه. فلنأتینک بسحر مثله فجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفه نحنو، خلف نکنیم آن را ما، ولا انت و نه تو، مکانا سوا، در یک مکانی مساوی یا مسطح، در یک زمان و مکان وعده بذار با هم بیاییم به مقابله. یعنی رویارویی کفر و توحید اینجا در یک زمان و در یک مکان، میخواد کفر و توحید رو در روی هم بیستن. قال موعدكم يوم الزينه، حضرت موسی فرمود وعدگاه شما یوم الزینه، روز زینت. اینجا مفسرین میگن ظاهرا در مصر یکی از اعیادشون بوده یوم الزینه، که معمولا میدونید انسانها در تمام ملل و نهل روزی رو که عید میگیرن خودشونو زینت میکنن. حالا ایرانی ها عید نوروز، شیعه ها عید قدیر، دیگران روز عید رو زینت میکنن خودشونو، در و دیوار و زمین و زمان. و وقتی هم که زینت میکنن بیرون میان از خونه ها، کسی زینت نمیکنه تو خونش وایسته که. معمولا روزهای عید شما میبینید بازارها شلوغ میشه، خیابونها شلوغ میشه. ایشون هم یه روز شلوغی رو گفت، قال موعدکم یوم الزینه، گفت وعدگاه شما روز زینت، روز عید. و این یحشر الناس ضحا، و این که محشور شوند گرد آیند مردم ضحا، در وسط روز. وسط روز باشه، کسی دغل بازی نکنه. وسط روز باشه که کسی نتونه چشمندی کنه. قال موعدکم یوم الزینه و ان یحشر الناس ضحا، مردم همه بیان. همه بیان یعنی رفراندوم میشه، درسته؟ وقتی همه بیان، اصطلاح امروزیش میگن رفراندوم، همه بیان اونجا تشخیص بدن حق با کیه. فتولا فرعون فجمع کیده ثم اتا، پس پشت کرد فرعون. پشت کرد، یکی این که به حضرت موسی پشت کرد بعضی گفتن، بعضی گفتن یعنی از اون مجلس پشت کرد، از مجلس بیرون رفت. فتولا فرعون فجمع کیده، پس جمع کرد تمام کیدش را. کید به چه معناست؟ کید رو گفتن به معنای، میگن به معنای حیله، در حالی که کید به معنای حیله نیست دقیقا. کید دقیقا به معنای حیله نیست، نیرنگ نیست. ببینید مثلا سوره فیل، اصحاب الفیل، علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تذلیل. اصحاب فیل آمده بودن مکه رو خراب کنن، میگه آیا خداوند کید آنان را در گمراهی قرار نداد؟ آقا کید به معنی حیله است، میگه اونا حیله کرده بودن. نه، اصحاب الفیل آمده بودن مکه رو تخریب کنن، حیله نداشتن که. پس کید به چه معناست؟ حضرت ابراهیم، تالله لأکیدن اصنامکم، به خدا قسم اکیدن اصنامکم، یعنی نابود میکنم بت‌های شما رو. کید به معنی نابودی و یا نقشه برای نابودیه. این که میگن حیله، میشه حیله رم ازش برداشت کرد، ولی خود کید به معنای نابودی یا نقشه‌ای که برای نابودی کشیده میشه، میشه کید. فجمع کیده، تمام نقشه خودشو جمع کرد فرعون، یعنی بگیم تمام قدرت خودشو جمع کرد، هر چی داشت. همونجوری که خداوند میگه تمام آیات رو نشون دادیم بهش، اونم چیکار کرد؟ تمام قدرت خودش رو جمع کرد. فتولا فرعون فجمع کیده ثم اتا، آنگاه آمد. قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خواب من افترا. گفت به آنان فرعون، به آنان که میگه یعنی کی؟ یعنی اون کسایی که فرعون آورده بود اونا رو. ویلکم، وای بر شما. ویلکم یعنی ویل بر شما، وای بر شما. لا تفترو علی الله کذبا، به خداوند دروغ افترا نبندید. افترا چیه؟ افترا بستن اینی که انسان سخنی یا فعلی رو به کسی نسبت بده که او نگفته باشه. میگن چی؟ افترا بسته به فلانی. اینجا میفرماد لا تفترو علی الله کذبا، کذب رو به خدا افترا نبندید. اینکه کذب رو به خدا افترا نبندید، ببینید یه موقع طرف سخنی رو به کسی نسبت میده، سخن اصلش درسته، اصل اون خبر درسته، ولی این آقا چنین چیزی نگفته. مثلا بگن آقای فلانی گفته که دو دوتا میشه چهارتا. آقا دو دوتا میشه چهارتا درسته، ولی من نگفتم چنین چیزی. خب افترای دروغ اونه که طرف یک دروغی رو نسبت بده، دروغی رو افترا ببنده. لا تفترو علی الله کذبا. که حالا این افترای اینا چی بود باید صحبت کنیم. فیسحتکم به عذاب، نابود میکند که خداوند شما را با عذاب. یسحتکم، سحت در لغت به معنی زدن مو از ته. خب فیسحتکم به عذاب یعنی چی؟ یعنی ریشتونو میزنه خدا، ریشه کنتون میکنه. چون سحته در لغت تراشیدن مو از تهه. میگه افترا به خداوند، دروغ به خدا افترا نبندید. که فیسحتکم به عذاب، خداوند با عذاب ریشه کنتون میکنه. وقت خواب من افترا، خوابه از چیه؟ از خیبه. خیبه یعنی ناامیدی. لا تو خیب زنی، خدای گمان منو ناامید، امیدمو ناامید نکن. خیبه یعنی امید. وقت خوابه، خدای وقت به تحقیق که خواب ناامید شد. من افترا، آن کسی که افترا بست. این وقت خواب من افترا یکی از مطالب روانشناسیه. خب که حالا آیه رو از ابتدا تفسیر که میکنیم به اینجا که میرسیم عرض میکنیم به چه معناست. اگه در خاطر عزیزان باشه سال قبل ماه مبارک همین سوره طه چقدر نکات روانشناسی از تو سوره طه گفتیم. یکی از نکات روانشناسی همین وقت خواب من افتراست. که حالا اول آیه رو تفسیرشو بگیم تا برسیم به اینجا. حضرت موسی به اینا فرمود وای بر شما، بر خداوند دروغ نبندید. مگر اینا چیکار میکردن؟ دو وجه گفتن. یکی این که اینا معجزه حضرت موسی رو تکذیب میکردن، بعضی گفتن منظور اینه، بعضی گفتن نه، اون سحری که اونا میخواستن بیارن، اون سحری که میخواستن بیارن و در عرض معجزه قرار بدن، حضرت موسی میگه این افتراست، این دروغه و شما دارید به خدا نسبت میدید، این کار من از جانب خداست، در حالی که شما میدونید کارتون خدایی نیست. اگرچه مردم نمیدونن، اونا در سحر خیلی پیشرفت داشتن. حضرت موسی گفت مردم نمیدونن ولی شما خودتون که میدونید این کار از خدا نیست. پس لا تفترو علی الله کذبا، این سحری که کذب و دروغه، چون سحر بارها گفتیم یک نمود بیبوده. سحر چند نوعه، گفتن سحر که بهش میگن علوم خفیه، کلهو سر، کلهو سر، پنج تا حرف داره، هر کدوم از اینا ابتدای یک علمه. کاف کلهو میشه کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا و ریمیا، پنج تا علم خفیه است. کیمیا همون شیمیه که الان دیگه خفیه نیست، الان دیگه، ولی زمانهای قدیم شیمی یا کیمی جزء علوم غریبه بود. تبدیل مواد مردم نمیدونستن خب چیه. الکل مثلا کشف شد میگفتن یه آبی آتیش میگیره، مثل آب الکل دیگه. خب اونم وقتی ندیده باشه یه آب میریزه یک مرتبه آتیش میگیره، خیلی عجیبه براشون. تبدیل مایعات، تبدیل فلزات، اینا جزء علومی بود که خیلی هم وارد بودن ولی دست متداول نبود. بعد لیمیا، ریمیا، سیمیا، هیمیا، اینا هر کدومشون یکی از رشته‌های سحره. سیمیا که علم ظاهراً همین سحره فرعونه، علم تخییلاته، یعنی با خیال طرف ساحر کار میکنه و در خیال او چیزهایی رو متصور میکنه. طرف مثلا میبینه یک سگ از این وسط آمد بالا، از وسط زمین جوشید آمد بالا، میبینه واقعا ها، نه اینکه فکر کنید، ولی وجود خارجی نداره اون سگ. یعنی اگه فیلم برداری کنی ازش نیست چیزی، چیزی تو خارج نیست، یک نمود بیبوده، لذا دروغه. و تمام قدرت سحر توی اون ترسشه، ترسشه. مثلا مار وقتی ایجاد میکنه یه ساحر همه میترسن فرار میکنن. اگر کسی بدون این سحره بره جلو اون مار رو بگیره، اون مار نمیتونه نیش بزنه، نمیتونه گاز بگیره، چون یه نمود بیبوده. یه آقای میگه رفتم توی روستایی دیدم یه آقای معرکه گرفته، از این ور الاغ رد میشه میره اون ور الاغ، همه میگن او دور، از اون ور الاغ، از پشت الاغ رد میشه میاد این ور، همه میگن او داد میزنن. یه اینو گفتم چیه شما چرا داد میزنید؟ گفت مگه نمیبینی از دهن الاغ میره تو، از ما تحتش میاد بیرون، این چون از بیرون آمده بوده، اون سحر رو این اثر نکرده بود. میگه من دیدم از این پشت الاغ رد میشه اینا جیغ میزنن، از این ور رد میشه اینا جیغ میزنن. سیمیا، این بهش میگن چی؟ سیمیا، که یکی از علومی که اونا داشتن همین علم تخیلات و سیمیا بود. حضرت موسی فرمود دروغ به خدا نسبت ندید، اینا دروغ، شما خودتون میدونید اینا از جانب خدا نیست. فیسحتکم بعذاب، خدا ریشکنتون میکنه. و قد خواب من افترا، نکته روانشناسی که درش هست، خواب خیبه یعنی ناامیدی. میگه ناامید شد آن که افتراب است. آقا در علم روانشناسی میگن کسی که خیانت کنه به دیگران دل سرد میشه. خیانت به دیگران انسانو دل سرد میکنه. دل سرد یعنی چی؟ یعنی افسردگی میگیره. برعکس اون کسی که صداقت داشته باشه دلگرمه. انسان صادق همیشه دلش گرمه، ولی انسانی که دروغ میبنده، افترا میبنده، در دل خودش سرما حس میکنه. این خیبه ناامیدی به معنای بی نتیجه بودن کار نیست که کارش بی نتیجه میشه، او یه چیز دیگه است. ناامیدی مال دله، مال درونه. خیبه ناامیدی میگیره کسی که افترا میبنده، دروغ میبنده. این یک برچسب روانشناسیه، یک به اصطلاح تابلو بگیم، یک کلمه قصار در روانشناسیه. وقت خواب من افترا، ناامید میشود آن که دروغ ببندد. انسانهای صادق همیشه قلبشون گرمه، برعکس کسی که دروغ میبنده. قال لهم موسا ویلکم لا تفترو علی الله کذبا، فرمود وای بر شما، به خداوند دروغ نبندید. فیسحتکم به عذاب، که خداوند عذابتون میکنه. وقد خواب من افترا، و به تحقیق که ناامید شد آن که دروغ بست. فتنازعوا امرهم بینهم و اسر النجوا. فتنازعوا، پس به نزاع برخواستند امرشان را در بین خودشان. و اسر النجوا، و پنهان داشتند در گوشی صحبت کردن را. تنازع که ما در فارسی هم به کار میبریم، از نزاع و نزع، نزع یعنی گرفتن و کشیدن. خب بعد تنازع اینه که یه چیزی رو شما بکشی، یه نفر دیگه بکشه طرف خودش. اینی بهش میگن چی؟ تنازع، کشیدن دو طرفه. مثل تناب کشی، مثلا تناب کشی بازی میکردن بچه ها، این تنازعه. حالا تو صحبت هم شما حرفو بکشی طرف خودت، اون آقا بکشی طرف خودش، تو دلیل بیاری، او دلیل بیاره، اینو بهش میگن چی؟ تنازع. میگه میفرماد فتنازع او امرهم بینهم، اینا شروع کردن به نزاع امر خودشان را در بین خودشون، یعنی امری که میخواستن انجام بدن با کلام حضرت موسی، اینا به شک افتادن، شروع کردن نزاع کردن. یعنی یکی میگفت نه نکنیم، یکی میگفت نه بابا انجام بدیم، جواب فرعون رو چی بدیم. شروع میکردن با هم دیگه، یعنی کلام حضرت موسی علیه السلام چنان در اینا اثر گذاشت، اینا بین خودشون شروع کردن کشمکش. تنازع رو در فارسی بخوایم ترجمه کنیم دقیقش میشه چی؟ کشمکش. چون در تفسیر قرآن عزیزان یادتون باشه ریشه کلمات خیلی مهمه. فتنازع او امرهم بینهم، پس شروع کردن تنازع، نزاع، کشمکش، امر خودشان را در بین خودشان. و اثر رو ان نجوا، نجوا یعنی در گوشی حرف زدن، اثر رو یعنی پنهان داشتن. یعنی چی در گوشی را پنهان می داشتن؟ و اثر رو نجوا یعنی چی؟ ببینید یه موقع شما توی مجلس نشستید با رفیق در گوشی حرف می زنی، همه می بینن شما داری در گوشی حرف می زنی، ولی یه موقع هست مسئله خیلی اطلاعاتیه، خیلی ریز دقیقه، نباید کسی بفهمه شما در گوشی داری حرف میزنی، لذا یه جوری صحبت میکنی که کسی متوجه در گوشی حرف زدنتون نشه. اینو میفرماد و اثر رو نجوا، یعنی پنهان داشتند در گوشی صحبت کردن را. چرا؟ نزاعی که بینشون در گرفت، ظاهرا از فرعون میترسیدن. ببینید فرمود فتنازعوا امرهم بینهم، بین خودشون نزاع در گرفت، اما یه جوری با هم صحبت میکردن که کسی متوجه نزاع نشه، که ظاهرا از فرعون ترس داشتن، ولی دلیلی برای در گوشی و اینا وجود نداره. که فتنازعوا امرهم بینهم و اسر النجوا، و از به هم ریختن سلطنت جباران همون نزاعیه که تو درباریانش پیش میاد، البته موقعی که در مقابل حق قرار میگیره، نزاعی که بین خودشون در میگیره، با اینکه پنهان میدارن نزاع رو ها و اثر رو نجوا، ولی این از نشانهای سقوط اون ابرقدرته. قالو ان هازان لساهران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما و یذهبا به طریقتکم المثلا. گفتند، یعنی عده ایشون گفتند که این دو هازانه، این دوتا لساهران، دوتا ساهرن، جادوگرن، یوریدان اینا میخوان چی کنن؟ ان یخرجاکم من ارضکم به سحره ما، میخوان شما رو از زمین خودتون بیرون کنن با سحرشون. همون حرفی که فرعون زد به حضرت موسی، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا. اینا دست گرفتن شروع کردن تبلیغات اون حرف که آره آقا اینا اومدن شما رو از زمینتون خارج کنن، و دیگران هم میترسن، دیگران هم با این شایعه ترس برشون میدوره که میخواد اصلا نظام شما رو به هم بریزه، که گفتیم اون ترور شخصیت داره میکنن، و این از کارهای ابرقدرت هاست. اینایی که قرآن داره میگه رفتار اون ابرقدرت ها رو داره میگه. قالو ان هازان لساهران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما و یذهبا به طریقتکم المثلا، و ببرند شما رو از زمینتون خارج کنند با سحرشون، و یذهبا و ببرند به طریقتکم المثلا، اون راه و روش نیک و بهترین، مثلا یعنی طریقت، بهترین طریقت. میگه شما بهترین حکومت رو دارید، بهترین راه و روش زندگی رو دارید، اینا آمدن میخوان شما رو از زمینتون خارج کنن و بهترین راه و روش زندگی رو از شما بگیرن. حالا بهترین راه و روشش چی بود؟ این بود فرعون گفت من خدای شما هستم. فرعون میگفت من خدای شما هستم. بعد میگن این بهترین راه و روش زندگیه. پس یه عده باز شروع کردن علیه حضرت موسی و هارون چی کردن؟ تهمت زدن و شایعه پراکنی کردن که اون نزاع رو از بین ببرن. اینا میخوان اون طریقه، بهترین طریقت شما رو ازتون بگیرن. فاجم او کیدکم، پس تمام کید و نیروی خودتون رو جمع کنید. سمعتو صفن، سپس صف زده بیایید، یعنی متفرق نباشید، توی یه صف بیایید جلو جمع بشید. چون وقتی جمع بشید نیروی شما چی میشه؟ یک پارچه میشه. سمعتو صفن، تو یک صف بیایید. وقد افلح الیوم من استعلا، این از شعار مستکبرانه. قد افلح الیوم من استعلا، امروز کسی رستگار است که استعلا و برتری پیدا کند بر دیگران. چه کسی رستگاره؟ چه کسی خوشبخته؟ اینا میگن کسی که بر دیگری برتری پیدا کنه، کسی که ابرقدرت بشه. مثلا حالا اونا تو مرتبه حکومت یه کسی هم هست میخواد برتر از برادرش بشه. آیه قرآن تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. میگه این دار آخرت برای کسانی است که اراده علو و برتری جویی بر دیگران را ندارند در زمین و فساد نمی کنند و عاقبت از آن متقیان است. روایت میگه اگر کسی دلش بخواد بند کفشش بهتر از بند کفش برادرش باشه، این اراده علو و برتری داره در روی زمین. بند کفشش بهتر باشه. ببینید یه موقع طرف آخرین ماشین ماشین آخرین سیستم سواره، ولی برای اینکه استفاده کنه، یه موقع برای چشم و همچشمی بند کفشش میگه چشم و همچشمی باشه استعلاست، برتری جویی که من بهتر باشم. این من بهتر باشم یه موقع مال بند کفشه، یه موقع مال ابرقدرتی دنیاست، فرق نمی کنه. یه موقع فرعون میگه انا ربکم الاعلا، یه موقع یه آقایی که فقیرم هست بیچاره بدبخته دلش میخواد همسایش بالاتر باشه، اینا میشه فرعون، فرق نمی کنه. این موقعیتشو پیدا نکرده انا ربکم الاعلا بزنه. شعار اهل دنیا اینه که قد افلح الیوم من استعلا، کسی رستگاره که برتری جوید بر دیگران. پس به هر طریقی که میتونی سعی کن برتر باشی بر دیگران. اینجا یه نکته ای رو باید عرض کنیم، چون در مقابل این کلام که فرعون میگه قد افلح الیوم من استعلا تلکت دار الاخره، اونایی که اهل آخرتن اینجوری نیستن دیگه. خداوند در مقابل این کلام به حضرت موسی فرمود لا تخف انک انت الاعلا، نه ترس تو اعلایی، که بعد از این میاد آیش. اینجا باید این نکته رو بگیم خدمت عزیزان، در مورد علو و برتری مؤمن در ذات خودش یک علو و برتری داره. و کافر به خاطر نداشتن ایمان در ذات خودش این علو رو نداره. خب به همین جهت کافر همیشه دنبال برتری میگرده، چون نداره دیگه. شما چیزی که داشته باشی دنبالش نمیری، که اونی که نداری دنبالش میگردی. کافر چون اون علو رو نداره همیشه دنبال اینه که یه جوری خودشو برتر از دیگران نشون بده. بعد برای اینکه برتر از دیگران نشون بده باید چیکار کنه؟ دیگرانو تحقیر کنه، دیگرانو تخریب کنه. همونجوری که فرعون برای اینکه بگه انا ربکم الاعلا، آیه قرآن میفرماد استخف قومه فاطاعوه، خار و خفیف میکرد قوم خودش رو، پس اونا هم اطاعتش میکردن. لذا کافر الذین کفروا، حالا کافر نه که بت پرست، خیلی کسایی که مسلمونن، کفروی که در مقابل ایمانه، برای اینکه بر دیگران برتری بجوید از دیگران غیبت میکنه، به دیگران تهمت میزنه، یه جوری به دیگران اهانت میکنه، خار میکنه دیگرانو، که بگه اینا پایینن، که بگه اینا پایینن، چون میگه قد افلح الیوم من استعلا، خوشبخت اون کسی که بر دیگران برتری جوید، ماشینش بهتر از دیگران باشه، کت شلوارش بهتر، این جزء استعلاست، رئیس فلان اداره باشه، کسی که دنبال ریاسته، اونایی که دنبال پست و مقامن. حالا یه موقع پست و مقام برای خداست که خیلی کمه، اشکال نداره، ولی اون کسی که برای خود پست و مقام، که من بشم رئیس، این جزء اون استعلاست. و کسایی دنبالشن که اون استعلا بزرگی رو در ذات خودشون ندارن، اون کسی که داره دنبالش نیست. لذا خداوند به حضرت موسی فرمود لا تخف انک انت الاعلا، علو مال توه، برتری مال توه. پس یادمون باشه شعار الذین کفروا قد افلح الیوم من استعلاس. حالا ببین خودت اینجوری نباشی یه وقت، اینا که میگیم گفتیم مال آمریکا و شوروی نیست، ما خودمون رو ببینیم چی کاره ایم، خودمون دنبال برتری جویی بر رفیق و دوست و همکارمون نباشیم یه وقت. ماشین خوب میخوای سوار شو، ولی اگر چشم و همچشمیه این مال فرعونه، کار مؤمن نیست. مؤمن چیه کارش؟ آقا امیرالمؤمنین از زیباترین دعاهای امیرالمؤمنینه گفتن، می فرماد الهی کفابی ازن ان اکون لک عبدا، خدایا عزت برای من همین بس است که من بنده تو باشم، عزتم من بنده خدا هستم. لاهی کفابی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. افتخار برای افتخار کردن همین بس که تو خدای منی. انت کما احب فجعلنی کما توحب. تو آنگونهی که من دوست دارم پس مرا آنگونه قرار ده که تو دوست داری. میگه عزت و افتخارم در بندگی توه. اگه بنده تو نباشم تمام ثروت دنیا مال من، چه کنم؟ به چه دردم میخوره؟ اینم به زبون ساده سا باید تو دلت بگردی ببینی آیا عزت و افتخارت به بندگی خدا هست یا نه. اگر اینجوری بود میشه جزء اهل آخرت. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. جزء متقیان میشی ان شاء الله. خب حالا رو در رویی شده. قالو یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. گفتن ای موسی تو می افکنی یا ما بیفکنیم. حالا وقت گذشته ها که اینجا اون صحنه درگیری پیش میاد که فردا شب که نه میشه پس فردا شب جلسه انشاءالله با امید خدا بحث رو ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خدایا به حرمت قرآنت، به حرمت اهل قرآنت که اهل بیت پیغمبرت باشند، قسمت میدهیم که ما رو جزو اهل قرآن قرار بده. خدایا ما رو جزو شیعیان و محبان و منتظران و محبان واقعی اهل بیت قرار بده. خدایا در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. ما و دوستانمون، ذریه‌مون، اهل و عیالمون، وابستگانمون از فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. تو این دوره وانفسا تمام شیعیان امیرالمومنین هر کجای این کره خاکی هستند در پناه امام زمان از جمیع بلیات ارضی و سمایی مسون و محفوظ بدار. ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان، سر سفره ابا عبدالله میهمان بگردان. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماعا صلوات.